بعضی اینجور خواستن پروژه بعضی ها گفتن نه این اتفاقا اصلا اون ورشه، یعنی گفته که فشاورهن نه فخالفهن نه، این شاورهن نه فخالفهن نه امره، در حالی که گویا اینجور تو ذهن طرف شکل گرفته که وقتی بگه باید مشورت کنم با اونها پس دیگه نمیتونم مخالفت کنم با حرفشون، باید کندم همون مشورت اونها رو عمل کنم و اینا. حضرت اون بگفته که فشاورهن نه فخالفهن نه که نمیتونید مشورت کنید، بگم بعدش رو خواستید موافقت کنید، خواستید مخالفت کنید، این موافقت و مخالفت دیگه تحت دست خودتون، یعنی توهم حذر رو با خالفهن نبرداشتن. دقیق کرد این وقتی گفته که حتما مشاور مشورت کنید با زنا، چنه اینجوری مثلا به ذهن طرف اومده که مثلا دیگه من حتما باید چی میگم گوش بدم به حرفشون، اونجا حضرت گفته نه بالاخره مشورت دیگه، خواستی میتونی مخالفت کنی. چرا امر توهم حذر رو مشکل میده؟ توهمش رو دارم همین میگم دیگه، بله توهم حذر دیگه، بله حقیقت حذر که در نمیاد بشاره، ولی توهم حذر در میاد، توهم حذر در میاد از این جهت که اون دوره خب فضای این شکلی بود دیگه، فضای یعنی انقدر بزن دیگه بهانه میدادن و آدم حسابش نمیکردن. درست حالا یه دفعه مثلا فرض کنید وقتی شاعر دستور میده که حتما مشاورت مشورت کنید با زنها، متوجه این توهم حذر شکل میگیره توی اون محیط توی اون جغرافیا. بله الان شما میگی مشورت کن، از خود مفهوم مشورت ما کاملا نمیفهمیم، تا مشورت دیگه مشورت الزام آور نیست که میتونم انجام بدم میتونم انجام بدم، اما اون فرهنگ که اون دوره بود و احتمالی که مثلا شاعر به زن نشون داده این ذهنیت رو کامل برای مخاطب ایجاد میکنه که توهم حذری نسبت به مخالفت هست. حضرت گفته نفخالبون نه که میتونید باهاشون مخالفت هم بکنید، نیاز نیست حتما بپذیرید حرفشون رو. اینا بالاخره یه توجه و توجه دیگه هم دارن، مثلا فرض کنید آقای جوادی اونجا توضیح میده که آقا این مثلا عدم مشورت با زنها یا بعضا حتی نواقص العقول گفتن و اینها، این به خاطر نبود عقل عملی شد، عقل عملی یعنی اینا حس غالب میشه برشون، احساسات غالب میشه برشون و آره تو مقام عمل بیشتر احساساتی عمل میکنن، عاطفی عمل میکنن، لذا تو مقام عمل عقل کم رنگ شده، عقل عملی کم رنگ شده. دقیق کیا چطور شد؟ و اون نواقص العقول یا اون عدم مشورت و اینها به خاطر اینه تو جاهای خطیر و جاهایی که یه مقدار خلاصه اهمیت کار بالاست معمولا با خانوم ها مشورت نکنی، چون اونا عاطفی و احساسی و موقعیتی تصمیم میگیرن، خودش هم خودش ممکنه قبول نداشته باشه، یعنی باش مواجهش کنی و درست مثلا تو محدوده فکر و عقل قرار بگیره خودش میفهمه که کار اشتباهی بود، اما تو لحظه احساساتی میشه دیگه، تو آن تو لحظه فقط رنگ بیشتر ناظر به اون امور خطیره است، مثلا قضاوت، مسائل حقوق اجتماعی، ریاست جمهوری، رهبری، امثال اینها. درکیه چه بشه؟ لذا آره آره نه اتفاقا عقلشون بالاست، عقل خوبی دارن از جهت هوش و استعداد و این ها متوجه، ولی عمده تو مقام عمل دیگه، تو مقام عمل اون گرایش ها و عواطف و احساسات و اینا به شدت غالب میشه و کارش هم نمیشه کرد، اصلا طبیعتشون ها یعنی نقص نیست، یعنی اصلا حسنشونه، یعنی آدم این زنن دیگه و اعلام شدن من حسنشون و کمالشون اصلا تو همین آفه که توی حین تربیت و حین مثلا فرض کن اداره خونه و اینها اون چیزی که بیشتر محیط خونه محیط تربیت و فرزند و اینها رو گرم نگه میداره این احساس و فعواته، ولی یه مرد هیچ وقت نمیتونه بچه تربیت کنه یا خونه رو مثلا گرم و پر رونق نگه داره اینا کار زنه دیگه باید رحمیم بیشتر آدم مدهشون جای جواد تو زن دارن جواد جواد بیشتر رو این تیکشت سرمایه گذاشتن که اون توجیه های دیگر رو خیلی نمیتسته، ولی این طبیعت زن هست دیگر چیه چرا میخواد؟
آیه قرآن میخواد
چی رو؟ اونا که هست دیگه اون تو مشکل
یه جدی مختصر رو گفته که این دریا میگن که این دنبای با دوست دارن
کتای حالا اون که این روح دیگه هست
قرآن که فضلتون نه، بعد دوباره این روز بودن که رفت هم نگذیم خیلی بیمزد
خب بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ان شاء الله بعدم بزرگ شدید اینا رو راحت کنید درست بشه.
عملی
اول. خب
درس بدید.
حالا باید درس سریع هم بدید. درس های خوبی رسیدید. اینجا بحث شیرین. باشه الان توضیح میدم. الان توضیح میدم. ای بابا بریم جلوی خوردیم اوجا جمارات رو بریم چشم توضیح. خب تو هر اونجا رو هم امارات میرسیم به ملاکات و بحث اوغلداری و اینا میرسیم اونجا اگه فرصتش رو توضیح میدم چشم. ولی کتاب خواستید عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خاطر شریف دوستان باشه بحثمون توی مباحث الفاظ که در واقع توی اون تقسیم مشهور تقریبا نصف اصول بلکه حتی یه خورده بیشتر دو سوم اصول تقریبا مباحث الفاظ بود که الحمدلله تمام شد و دیدید دیگه که طبق بیان متأخرین خیلی از مباحثی که ذیل مباحث الفاظ مطرح شده اولا صغریات و حجیت ظهوره، نه لزوماً لفظ، یعنی خیلی اون بار لفظ رو دیگه متأخرین کمرنگش کردن، سر مطلق ظهور دارن دعوا میکنن. حالا این ظهور، ظهور فعل باشه، ظهور داره میدونم عمل شارع باشه، عمل مولا باشه، یا ظهور مثلا اشاره دست، ظهور نمیدونم قرائن حالیه، ظهور قدر متیقن در مقام تخاطب. ببین اینا هیچ کدوم دیگه لفظ نیست، اما ادبیاتش همچنان حجت به خاطر حجت ظهور. تقریبا یه بخش زیادش رو اینطوری درست کرد. درست شد. حالا قدما معمولا اینها رو جزء مولله یا جزء مستعمل فی و امثال اینهای لفظ می‌گرفتن. منتها ما اینو مطلق کردیم، گفتیم مثلا ظهور عام از موضوعه و مستعمل فی، کما اینکه ظهور اصلا عام از الفاظ و هر دال اعتباری دیگری که اوغلا باش کار کنه. این حد این نطاق، این نطاق بس یه مقدار مباحث الفاظ دوباره احیا میکنه ها، دوباره جون میده. متوجه کردن بعضی از متأخرین اشکال داشتن که خیلی از اینا لفظی نیست، از مباحث الفاظ مینداختنشون بیرون. منتها ما با این نطاق ظهور دوباره خیلی از اینا رو لفظی کردیم ها، یعنی دوباره برگشت، دوباره برگشت با مباحث الفاظ. منتها عرض کردم از حیث لفظ بعد از خصوصیت کنیم دیگه، یعنی ادبیات دیگه ظهوره، حجیت ظهور، قرائن تاریخی، سیاق، فرهنگ، جامعه، جغرافیا، ببین هر چیزی که در فرایند استظهار عرفی یک دلیل به کار میره همش میاد تو حجیت ظهور و نطاق واسعی رو شامل میشه. حالا چه اونایی که تو اصول موجود تصریح شده بود و بحث شده بود، چه اون چیزایی که تو اصول مطلوب خودمون باید اضافه کنیم، اما بالاخره از باب حجیت ظهوره و میاد تو خود هر مباحث الفاظ. حل تا اینجا. اما یه سری از سمت کجا جمالا؟ الان میدونم، حالا میدونم بل سومیش میشه. اما یه سری از بحثا بالاخره بود، یه سری از بحثایی که تو مباحث الفاظ اومده بود، مثل بحث مقدمه واجه، مثل بحث اجزا، مثل بحث اشتباه امر و نه، مثل بحث اختزای نهل الفساد و مثل بحث زد، اینا رو گفتیم که یک جوره دیگه ظهور نیست. البته یک قولی بود که اینا رو از باب دلالت التزامی میگرفتن که آقا مثلا امر به ذل مقدمه چی؟ لازمش امر به مقدمه است، از باب دلالت التزامی. یک قول ضعیفی بود که اینا رو از باب دلالت التزامی میخواست روز مباحث الفاظ بکنه. منتها مشهور متأخرین که گفتن این که دلالت التزامی نیست، که اصلا التزامی نیست تا بخواهد دلالت التزامی باشد، مثلا تو مقدمه واجب یا توی زد یا مثلا فرض کن توی چی میگن اجزا، درک کردید؟ اینا اصلا التزامی نداره، اصلا دلالت التزامی توی نشه. اینا رو گفتیم اگر هم باشد چنین خلاص و لازمه‌ای و چنین التزامی به حکم عقل است، اینا میشن صغریات چی؟ حجیت عقل، که توی اون قسمت چهارتایی مزفر خودش شده یه بابی دیگه. این پنجتا به اضافه یه دونه مستقلات عقلیه، اینا شده پنجتا شیشتا صغرا برای حجیت عقل. کدوم ها شد؟ صغرایت عقل چی ها مثلا؟ یکی مقدمه واجه، به ترتیب از اول بخواهیم بیا مقدمه واجه، زد اجزا، حالا رو پس و پیش شده کرده، یکی هم اجتماع امر و نه و افتضاق نه به فساد. یه دونه از مستقلات عقلی اضافه میشه، درست شد؟ آره. کل اینا میشه از صغریات حجیت عقل. مستقلات عقلی هم که همون دوتاست دیگه، حسن عدل و قبح زور. این شیشتا میشن صغریات حجیت عقل که تو بیان مرحوم مظفر شده چی؟ شده باب دوم اصول، که ما اینا رو پنجتاشو تو همین بواسط الفاظ خوندیم، درست شد؟ پنجتاشو تو بواسط الفاظ خوندیم. این یه دونه هم دل حجیت عقل آسفالی توضیح میده، نگران نباش، میرسیم جلو. آره تو خود حجیت توضیح داده اینا.
پنجتاش
هر شده دیگه، هر شده که یعنی بحث کردیم بالاخره دیگه، جایگاه بحثش تو فضای قدما ذیل مباحث الفاظ بود. آره قدما ماهیت لفظی بهش میدادن، منتها متأخرین تصریح دارن که اینا هیچ کدوم لفظی نیست، اینا حکم عقله. ما هم گفتیم عقلیه دیگه، ما هم گفتیم عقلیه. نه ما اون چیزا رو فقط لفظی کردیم که چی؟ ظهور درست میکرد. اینا خود ظهور ندارن. بله فقط تو دلالت التزامیش دیگه، فقط دلالت التزامیش که آقا اگر کسی گفت این لازمه، لازمه بیانه و عرف میفهمه این لازمه بیانه، میتونه صغرای حجیت ظهور قرار بگیره طبق یه قول میاد. اما خیلی از متأخری که اصلا میگه ملازمه نداره تا بخواد الا ظهور بیان باشه یا غیر بیان باشه، در حقیقت دیگه اصلا چارچوب لفظ میاد بیرون دیگه، درست شد؟ یا بعضی اونا که گفتن ظهورم داره گفتن لازمه بیان نیست، عقلیه، عقلیه دیگه. باعث همیشه صغرایات حجیت عقل تو بیان مظفر و اینها. خب این تا اینجا پس تمام، اینا رو داشتیم. میرسیم به مباحث حجج و عمارات. مباحث حجج و عمارات رو قبلا عرض کردم، توی تقسیم دوتایی یک بخش کوچکی از اصول بود، یعنی عملا اینجوری میشد دیگه، مباحث رو تقسیم میکردن به لفظیه و غیر لفظیه، که حتی گاهی اوقات این غیر لفظیه تعبیر عقلیه هم به کار می‌بردن. متأ این عقلیه‌شون دقیقاً یعنی غیر لفظیه، هیچ ربطی به اون عقل و حجیت عقل و اینا نداره. عقلیه یعنی لفظی نیست. هم در این حد. درست شد؟ بعد توی غیر لفظیه چه بحثی رو می‌آوردن؟ فرض کردید یکی حجج و عمارات بود. خیلی مجمل هم بحث می‌کرد. خیلی مختصر. یه دور بحث اصول عملیه بود که اینم خیلی مختصر بحث می‌کردن. یه دونه هم چیه؟ تعادل و تراجی. که بحثش تعارض عدل. تعارض عدل. اینم خیلی مختصر. یعنی این سه بحث مختصر عملاً میشد یک سوم اصول. دو سوم اصول هم مباحث الفاظ بود و همه طول و تفصیلش دیگه. یعنی مباحث الفاظ به شدت غلبه داشت بر مباحث غیر لفظیه. اینا سه تاش رو هم دیگه میشد غیر لفظی ها، یک سوم اصول تقریبا. تا رسیدیم به زمان شیخ، شیخ انصاری ماشاءالله اینا رو پروفیمون بحث کرد که وسائل یک جلدش فقط حجیت حجج و عمارات، جلد اول وسائلش نزدیک 600 سال، درست شد؟ جلد دوم و سوم وسائل اصول عملی است، دو جلد اصول عملی، یک جلد هم تعادل و تراجع، جلد چهارم رسم. یعنی ببین یه تنه، یه تنه رسال نداره، یه تنه این یک سوم اصول رو عملا تبدیل کرد به دو سوم اصول. یعنی یه تنه، آره یه تنه،
که انقدر این ابعاد اصول عملیه و تعداد تراجی و حجج و امارات رو بست داد و بستش هم واقعا ارزشمند بود، نه که از دریوری بست داده، نه واقعا یعنی میکشید، مطالبهش بود، فضاش بود که بست بدیم. خیلی از ابهامات رو شیخ برطرف کرده و این دقیق کردی جدا شد و اینو میخواستم عرض کنم دیگه. آره که به شدت این بحثا از زمان شیخ به این طرف ارتقا پیدا کرد، کمن و کیفن، هم از جهت کمیت بحثاش خیلی باز شد، هم از جهت کیفیت بحثا به شدت دقیق تر و مثلا فرض کنید منضبط تر و قاعد من تر شد. دقیق کرد و عملا افتادیم به این وضعیتی که الان هست که عملا یعنی آخوند دقیقا نصف دیگه، یعنی نصف کفایه مباحث الفاظ، نصف کفایه یعنی جلد اول کفایه میشه مباحث الفاظ، جلد دوم کفایه میشه این بحثای حجج را تو اصول اولیه و تا آل درجه.
توضیح
میدم چشم میرسیم الان واردش میشیم. خب پس این ارتقایی که شیخ به بحث حجج امارات اصول اولیه و تعال تراجیح داد، عملا اون وضعیت بالانس محصای مثلا اصول رو ایجاد کرد دیگه، یه تعادلی بین الفاظ و غیره است. خود شیخ تمرکز کرد روی که آقا خیلی از این بحثایی هم که ما تو الفاظ مطرح کردیم لفظی نیست، این هم باز کار خود شیخ بود که همین هایی که گفتم مثلا زید اشتباه رو نه نمیدونم اجزا مقدمه واجب اینا رو هم شیخ اولین بار فهمید که اینا لفظی نیست، هرچند تو مباحث الفاظ بحث میکنن، خود شیخ هم تو مباحث الفاظ بحث کرده، ولی شیخ اولین کسیه که قشنگ تصریح میکنه که اینا لفظی نیستن، اینا حکم عقل. بعد شاگردای شیخ عملا اومدن اینجوری تفصیل دادن دیگه، مثلا آخون باز همین روند رو ادامه داده، محقق اصفهانی این ساختار جدید رو پیشنهاد داد، یعنی این ساختار جدید زمانی پیشنهاد شد که 100 سال 150 سال این فضا بود، این فرهنگ شکل گرفته بود که آقا خیلی از این بحثایی که ما زیل مباحث الفاظ داریم بحث میکنیم ماهیت لفظی ندارن دا متوجه، درسته خودشون بر اساس همون ترتیب پیش میرفتن اما میگفتن که اینا لفظی نیست و کار محقق اصفهانی یا کار مرحوم مظفر روی بستر تاریخی شکل گرفته متوجه، یعنی حداقل 2 تو اصول به این ضرورت رسیدن که اینا ماهیت لفظی نداره و نباید تو الفاظ آوردش. درکه تا مثلا کسی مثل مظفر تونسته جرأت کنه که این مثلا تبدیب رو عوض کنه یا محدث کنه، مثلا این پیشنهاد رو بده که تبدیب عوض بشه و این حرف، این هم باز کار خود شیخه، یعنی عملا شیخ بود که در واقع مباحث رو از ماهیت لفظی یه مقدار خارج کرد و فضای عقلی و فضای عقلایی و اینها کشوند بحثا رو. دقیق کرد چون شد و شاید عمده اون کاری که شیخ انجام داده از همینجاست، یعنی اصلا اون نظام و اصولی شیخ که ما میگیم همه بعد شیخ محشی شیخند و نمیدونم ما هنوز تو افق شیخ داریم نگاه میکنیم و تو فضای شیخ داریم تنفس میکنیم و این حرفا به خاطر همینه که اون ساختار و چارت اصلی اصول رو شیخ جابجا کرد، شیخ تنظیم کرد تو دوره معاصر ما. متوجه شدی؟ خب حالا چون خودش کتاب توی مباحث الفاظ ننوشته، تو مباحث الفاظ خیلی قدر و جایگاه شیخ در نیومد. مباحث الفاظ اینا رو بیشتر به آخون نسبت میدن. دقیق چطور شد؟ یه تقریر ضعیفی از درسای شیخ هست که همین مطار الانظار مرموهای کلانتر منطقه به شدت ضعیفه. از کجا میفهمی ضعیفه؟ از رسائل، یعنی اون قسمتی که شیخ قلم داره که رسائل باشه و تقریرات متارو وقتی مقایسه میکنیم فاصله خیلی معنا داره بین عبارتهایی که خود شیخ تو رسائل نوشته و عبارتهایی که مقرر توی متاره نوشته، فاصله خیلی زیاده. این نشون بده که تو مباحث الفاظش هم خیلی نمیشه اعتماد کرد به متاره. متاره ضعیفه، همینی متاره تقریر ضعیفیست در مقایسه با رسائل شیخ، به شدت مطالعه تقریر ضعیفیه. همین ظن رو در واقع جزم انسان رو بالا میبره که تو مباحث الفاظ هم خیلی نمیشه به مطالعه اعتماد کرد. ناچاریم چیکار کنیم؟ اگه بخوایم به حرفای شیخ برسیم باید تجمیع کنیم شاگردان رو،
از تجمیع حرفای آخوند و نائینی و نمیدونم کلانتر و میرزا شیرازی و از همه اینا بلکه یه چیزی در بیاد که ببینیم شیخ منظورش چی بود. به خاطر همین تو قسمت مباحث الفاظ معمولا به شیخ ارجاع نمیدن، چون سخت کار دیگه، ارجاع سخت. ولی تو مباحث حجج و عمارات بالا بری پایین بیای تو نظام شیخی، همه تو نظام شیخ هم. حالا میرسیم توضیح میدم. همه تو نظام شیخ جان؟
نجف
بل شیخ هست. شیخ شاگردان با واسطه وحید رفعانی هم توضیح میدم.
استاد جان
بله بسم نه شیخ اصلا ساختار عوض نکرده. شیخ ترتیب مباحثش دقیقا همون ترتیب مباحث قدما است، منتها تو ضمن بحثا داره چیکار میکنه؟ داره ساختار جدید میده تو ضمن بحثا، یعنی داره نشون میده که آقا چی؟ داره نشون میده که ماهیت بحثا فرق میکنه. اینجا بعد عقلی بشه، اینجا بعد عقلایی بشه، اینجا بعد نمیدونم لفظی بشه، ضمن بحثا داره نشون میده. و الا چینش کتاب همون چینش سنتیه.
یعنی فریم چی تغییراتی هم که امام مناهج گفتن اینجوری متأثر
امام هم متأثر از شیخه. حالا بعدا میرسیم. امام یه اضافاتی داره که ما معتقدیم امام نظام سازی کرده دوباره، ولی مشهور اعتقادو ندارن. این مشهور میگن امام هم
شیخ و بس
بله بله الان توضیح میدم. میرسیم امام هم
ارزش داره.
دوست دارن آره ساختار جدیدی بدن، پیشنهادایی هم شده ولی همین جا نرفتاده دیگه. بله شده. خب
شیخ
خود بهتر
از این
که مواز لفظی
مواز
عقلیه
مثلا
لفظی
در میاد.
نه نه آخه یه خورده بریم جلوتر قشنگ معلوم میشه. شیخ میخواد بگه شما انتظار دارید همه چی به شارع بگه، اینطوری نیست. ببین تو منهج استدلال و تو روش استدلال، بحث منهج و روش اجتهاد ما خیلی هاش اصلا به شارع ربطی نداره، اصلا شارع تو اون قلم رو ورود نمی کنه. شما یه جوری وقتی همه بحث لفظی میشد یا انتظار داشتید از لفظ یه چیز رو در بیارید، همه اینا رو میخواستید وصل کنید تو جیتش و تعبدش رو به تعبد شاره. نه دیگه نه دیگه نه نه اون خب تو فقه ببین شما یه بار تو فقه میگه آقا من این حکمه رو چیکار کنم؟ خب حکم بله حکم کار شاره، جهل شاره. اما الان که دعوا سر حکم نیست، الان دعوا سر شیوه استنباط حکمه. ببین تو روش استنباط و خود چقدر باید شعاره ورود کنه. خدا اصلا بحثی تو خود فقه نداریم. فعلا فقه رو بذارید کنار، فقه بعدا بحث میکنیم. آره آفرین، معاملاتش چطور میشه، عباداتش چطور میشه، تو فقه فعلا دعوا نداریم. ما فعلا تو خود اصول، ببین اصول چقدر باید تعبدی باشه. تعبد به معنی همین که عرض کردم، انتظار داشته باشیم شعاره بیاد مرحله به مرحله شو تعلیم بده، یاد بده با لفظ. حالا یه بار فقط تعلیمه، یه بار اصلا نه تعلیم هم نیست، مثلا جعل شاره باید باشه بالاتر از تعلیم، چون ائمه میتونن اقلایی هم تعلیم بدن، مشکلی نداره با تجدیدشون. ولی یه باری که نه، شما انتظار داشته باشید که تمام اینها رو شاره بیاد باید نباید بکن نکن همه رو جعل کنه واسه. اینه شیخ نشون داد که نه این نیست. خیلی از قسمت‌های در واقع اصول، حتی اون قسمت های مباحث لفظیش، حتی اون قسمت های مباحث لفظیش، اینا کلا ماهیت عقلایی داره. چه کار داریم به جعل شاره تو شیوه استنباط؟ نشده شد؟ آره عقل. حالا برسیم دارن خبر توضیح میدم نگه هم داشت. خب پس واردش بسم الله الرحمن الرحیم به چی داریم وارد میشیم؟ به مباحث غیر لفظی قدما که خیلی محدود و مختصر بود، و به مقصد سوم متأخرین که صغریات رجیت ظهور و صغریات رجیت عقل رسیدگی شده. حالا یا علی میخواییم بریم سراغ کبریات. کبریات رو گفتیم بحث حجج و عمارات دیگه، درست شد؟ خب توی این بحث شیخ یه نوآوری همین اول ماجرا کرده، همین اول اول بسم الله یه ابتکار زده، خلاقیت در حد لاگی. چه ببینید ما توی فقه دنبال چی هستیم؟ تو فقه دنبال علم به احکام شرعی، دنبال علم به احکام شرعی هستیم تا بریم بهش عمل کنیم دیگه. درست شد؟ شیخ میگه که حالت نفس شما نسبت به احکام شرعی چجوری؟ درست شد؟
حالت نفسانی نسبت به احکام شرعی چند حالت میتونه داشته باشه؟ سه حالت. یا من قطع به حکم دارم، یا ظن به حکم، یا شک.
جهل
شکل
ندارم که حکم نمیدونم، حکم نمیدونم این شکل چا؟
بعد به امر تماس
درست شک دید بالاخره یک میدونی یه حکمی هست نمیدونی این هست
بلی میدونم حکم هست اما نمیدونم حکم
اما جهل دیدی اصلا نمیدونی
دارم چی چیزی؟ ندارم دیگه ما قد دارم که همه وقایی حکم داره خود تو حکمشو نمیدونم همین بسی حکم رو که نمیدونم یعنی شک دارم مثل تو حکم شک دارم
خب شیخ من گفتش کار شما تو فقه
نسبت به هر حکم شرعی یکی از این حالت ها رو دارید یا قد به حکم یا ظن به حکم یا شک به حکم درست شد؟
حالا سوال اینه که حجت شرعی شما نسبت به احکام تو هر دور بعد از سه حالت چه شکلی؟ شما اگر قطع به حکم داشته باشید حجتتون نسبت به حکم چیه دقیقا؟ حجت دارید یا ندارید؟ اگه دارید چیه؟ اگه ظن به حکمه باز حجتتون چیه؟ و اگه شک به حکمه باز حجتتون چیه؟ شیخ کل رسائلشو با این تقسیم شروع میکنه که آقا باب حجج و امارات رو ما با تقسیم حالتهای نفسانی مکلف میریم جلو یا یقین یا ظن یا شک و تو سه باب دونه دونه حجج و امارات اینا رو بحث میکنیم که در فرض قطع حجج و امارات چیا میتونه باشه تو فرض ظن حجج و امارات چیا یا تو شک حجت داریم یا نداریم بعدم آخرش یه خاتمه‌ای داره در تعادل و تراجی میشه کل رسائل درست شد؟ یه تعادل و ترجیح هم اینجا به عنوان خاطره داره
تعادل علیه دستی
که قطع به حکم و زن میشن جلد اول رسائل بعد پای هفته تو میشه شک به حکم میشه کل در اصول عملیه و تعادل ترجیح هم گفتم خاطره هست
میشه
حالا میرسی توضیح میدم این تا اینجا تسلیسی بود که شیخ پایه‌گذاری کرد توی مباحث حجج و امان
بعد از شیخ یه سری از شاگردان شیخ اشکال کرد دقت کنید اومدن گفتن شیخ چرا ستایی تقسیم کرده
شیخ چرا ستایی رفته جلو باید دوتایی میره باید دوتایی تقسیم میکرد یعنی چی میگفت؟ یعنی میگفت یا شک یا قطع پس زن چی شد؟
قطع و قضایی
زن چی شد؟ میگه زن دو حالت داره این زنه یا معتبره ملحق به قطع میشه یا غیر معتبره ملحق به شک میشه درست شد؟
تو احکام بجا زن داریم
زنه یا معتبره است که ملحق به قطع میشه حکم قطع پیدا میکنه یا غیر معتبره ملحق به شک میشه میگه حکم شک رو پیدا میکنه به درد نمیاد دلیل
میاد
درست شد؟ چرا شیخ دوتایی رفته جون؟ شیخ چه ستایی رفته جون؟ بعد دوتایی میره یعنی ملاک تقسیم و اثری که این تقسیم داره سر اون حکمه است حکمش دوتاییه یا بالاخره شما حجت معتبره دارید بهش عمل میکنید یا حجت معتبره ندارید بهش عمل نمیکنید چرا ستایی رفتی تو؟ متوجه؟ یعنی این شکه نهایتا لغو اون بسته
دقیقه که زانه که واسه غیر معتبر نیستن.
حالا ببین محور دعوا بود واسه ببین چرا زنه حالا میرسه توضیح که بالاخره این زنه اگر معتبر باشه حکم قطع پیدا می‌کنه، اگه غیر معتبر باشه حکم شرط پیدا می‌کنه. لذا اگه شما از نظر اثر و اون غایت که عمل به حکمه تفصیل رو پیش می‌بردید بهتر بود، مثلا متعیب بود، چرا ستایی ردیدید توش؟ دقیقه چه داشت؟ یه همچین اشکالی بعضی از شاگردان شیخ به شیخ کردن، خودش رو سعی کردن دوتایی برد شد، درست؟ از طرفی، بذارید یکی دیگه هم بگم خرابتر بشه. از طرفی آقایون اومدن گفتن که مشهور قدمایی قبل از شیخ تو مباحث حجج و امارات با چی کار میکرد؟ با ادله اربعه کار میکرد. توی بحث حجج و امارات با ادله اربعه کار میکرد. ادله اربعه چیا بود؟ کتاب، سنت، عقل و اجماع. شیخ اینا رو چیکار کرد؟ ببین شیخ کلن کتاب و سنت عقل و اجماع و ادله اربعه رو تعطیل کرد، گذاشت کنار، اومد با چی تقسیم کرد بحث رو؟ با حالات نفسانی، قتل و ظن و شک. نسبت این کار شیخ که با قتل و ظن و شک رفتیم جلو با این ادله اربعه چی میشه؟ ببین دعواست دیگه همجا دارم که آقا این کاری که شیخ با تسلیس حالات نفسانی کرده که قتل زن شک ملاک تقسیم و ملاک تبلیب کل حجج و اماراتش قرار گرفته، این با اون ادله اربعه که قدما میگفتن که قرار بود مباحث حجج و امارات بر اساس ادله اربعه چیده بشه و بره جلو، چجور جمع میشه؟ جمع میشه اصلا یا نه؟ یعنی شیخ خیلی خروج از سیستم داشته که کل ادله اربعه رو گسیده گذاشته کنار، رفته سراغ حالتهای نفسانی و اینها، درست شد؟ یا اینکه ببین عدم تصور این بحث شیخ باعث میشه که شما سازمان شیخ رو نیایا، حواست باشه. یعنی اینجا یه خورده داریم توقف کنیم بخاطر اینکه یه مقدار اون سازمان کار در بیاد و الا کسی توی این مقدمات و تصورات اولیه همراه نشه با شیخ، کل به سازمان شیخ میخوره و میریزه برد. درکه؟ حالا پس این هم یه سوال که نسبت این ادله اربعه با حالت نفسانی مکلف چی؟ الان برای اینکه اون حکم اونجا محل بحثه که اگه ما دنبال حکم اعتبار و عدم اعتباریم، اصلا چرا تسلیس، چرا ستایی، دوتایی میرفتیم دیگه؟ بحث دیگه ای که هست دقت کنیم اینه که خب یه خورده همینو خوردشیم، این ادله اربعه چیا بود؟ خب کتاب که مشخص، قرآن، سنت، فعل و تقریب و حالا اکثرا هم که قول بحث، درست شد؟ سوال اینه که وقتی با محوریت حالات نفسانی رفتیم جلو، قطع و ظن و شک مثلا، دقیقا این قطع و ظن و شک با قول معصوم که از چه طریقی به دست می اومد؟ خبر. این الان قطع و ظن و شک با این خبره چه نسبتی داره؟ با حدیث، با خبر، با روایت، نسبت اینا دقیقا چی میشه؟ چرا شیخ به جایی که بیاد از حجیت خبر بحث بکنه ملاک تقسیم رو برده روز زن مثلا؟ یعنی نسبت در واقع این زن رو قطع و شک با چی؟ با طرق و امارات و
حالا بعد این رو مفصل توضیح میدیم منظور از اماره چیه. نسبت این قطع و ضرب شک شیخ با طرق و امارات معتبره به کجا میرسه؟ طرق و امارات معتبره دقیقا قطع و ضرب شک حالت نفسانیه. بذارید به یه بیان دیگه بگم شاید اینجوری بهتر. وقتی شاعر داره میاد میگه آن خبر واحد حجته، با حالت نفسانی تو چی کار داری؟ ببین اگه میگه خبر واحد حجته، درست شد؟ چه کار داره با اینکه تو ظن از این خبر به دست میاری یا قطع از این خبر به دست میاری یا شک از این خبر به دست میاری؟ داره بی خبر واحد حجته دیگه. خودت چه شد؟ نسبت چیه؟ که وقتی شاعر داره طریق رو حجت قرار میده، اصلا کاری به حالت نفسانی تو داره؟ داره طریق رو حجت قرار میده دیگه. مطبیقا این راه درسته بیاد. حالا این راه درسته بیاد، چه برای تون قطع وجود و چه زن مصد تون وجود و برای مهم میزده، چه کار دارم و قطع زن تو؟ من راه رو دارم جعل میکنم، حجت قرار میدم. به این نسبت طرق و امارات با حالت رفسانی چی میشه؟ یعنی چی؟ هم سوال اول، چرا شیخ حجج و امارات رو بر اساس حالت رفسانی رفته شد؟ ببینید پس این سوال اول اینه در واقع که حجج و امارات چه رفتی داره به حالت رفسانی؟ حالت رفسانی چه رفتی داره به ادله اربعه؟ این دوتا یکی هم که همون آخری که آقا برفرض اصلا با حالت رفسانی هم بریم جلو، با حالت رفسانی میریم جلو به خاطر حکمش دیگه که بالاخره معتبر هست یا معتبر نیست، حجت هست یا حجت نیست. خب این دوتاییه، چرا کردیش سه تا؟ که یا حجت معتبر دارم یا حجت معتبر ندارم، دیگه قطع و ضرب شک منحل میشه تو اینا، حداقل ظنه منحل میشه تو اینا. یعنی چرا اینجوری ستایی رفته جلو؟ در واقع میخوایم بگیم که شیخ چه دردش بود، چه مرضی داشت که بحث رو برد سر حالات نفسانی. چرا؟ در واقع و این ابتکار بردن رو حالات نفسانی چه مثلا فرض کنید حسنی داره، چه بلای سر ما میاره این بردن رو حالات نفسانی؟ در واقع این رو روش تعمل کنیم. خب آی سبحانی ماشاءالله به خاطر اینکه همه رو بگه همه رو گفته دقیقه چطور شد؟ یعنی همه اینایی که هست الان توی عبارتیشون نشون تو میدم، همش هست. برای اینکه دیگه اون چی میگم مفهوم سازی کنه از پایه، همه رو گفته که همه به گوشتون خورده باشه. دقیقه چطور شد؟ حالا یه خورده از عبارت های سبحانی بریم جلو، این سوال ها تو ذهنتون باشه، این سوال ها حل بشه سازمان شش در میاد. از اول اول گفتیم که آقا چی حجج و امارات تو نظام قدمایی یه بحث خیلی کوچیک و جمع و جور و فسرفته‌ای بود. آفرین، می‌خواستیم اصل کبریات رو اثبات. تمام. شیخ اینو توسعه داد. همین صغرا مثلا حجیت ظهور، آقا از ظهور حجت. خب اثبات حجیت برای ظهور میشه کبرا. صغرایاتمون هم چی بود؟ کل مباحث الفاظ دیگه، کل مباحث الفاظ صغرایات این حجیت ظهور. درست شد؟ یا مثلا حجیت عقل، آقا شما العقل و حجه رو قبول کردی، این العقل و حجه رو تو کبرا قبول بکنی، کل اون بحث اجتماع امر نهی و مقدمه واجب و ضد دوله و مستقلات عقلی العدل و حسنان و اینا میشن صغرایات حجیت عقل. حالا پس دو تا از صغرایات دو تا کبرامون رو ما تو اصول بحث می‌کردیم. یه سری کبرایات دیگه هم داشتیم که چی؟ صغراهاشون تو اصول نبود. مثل چی مثلا؟ حجیت اجبار، حجیت خبر واحد، حجیت قول لغوی، حجیت شهرت، حجیت قیاس، حجیت استحصار. دیگه ما نمیمد این از صغرایات قیاس تو اصول بحث کنیم که کدوم قیاسا مثلا کی تو تاریخ قیاس به خرج داده، بیایم صغرایاتش رو بحث اصولی کنیم. یا مثلا خبر واحد، خبر واحد حجته، ما دیگه از صغرایاتش تو اصول بحث نمی‌کردیم که دیگه خبر واحد میشه خبر زراره‌ای که به دست تو فقیه رسیده یا نرسیده. ما دیگه از صغراش که تو اصول دیگه قاعده اصولی نمی‌تونیم در بیاریم که بحث نمی‌کردیم تو اصول. متوجه؟ کبراهای همه اینا تو اصول اثبات میشه که چی حجته چی حجت نیست. درک اجازه شد؟ پس بحث از حجج و امارات در واقع بحث میکرد از کبریات حجیت. حالا نکته ای که از تو نظام شیخ بود که گفتیم شیخ اینو به شدت توسعه داد. حالا توسعهش که میرسیم میبینید
انشاءالله. ما تو توسعه لحظه ما کار میکردن شیخ اومد با قطع
اومد. حالا همین دیاره. گفتیم شروع سیستم شیخ کار با حالات لفظانیه. اصلا اول رسائل رو شما باز کنید اینه. که علم. ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی این انشاءالله آی سبحانی هم داره این عبارت. که ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فلهو حالات الصلاة. یا قطع حاصل میشه واسش یا ظن حاصل میشه واسش یا شک حاصل میشه. درست شد؟ سوالی که داشتیم این بود که شیخ سیستم مباحث حجج و عبارات خودش رو با حالات نفسانی پیش برده، اونم با تثلیث، در حالی که اگر با حکم حجیت و عدم حجیت کار میکرد دوتایی باید پیش میرفت. یا ما حجت معتبر داریم یا نداریم. چرا از حجت معتبر داریم یا نداریم بحث رو برگردونده به حالات ثلاثه قطع و ظن میشه. نکته اولمون این که گفتی بعض از شاگردای شیخ هم به شیخ اشکال کردن این درست شد؟ نکته دیگه تو سیستم قدما بود که بابا قدما وقتی از حجج و امارات بحث میکردن موضوع مباحث حجج و اماراتشون یا بعضا موضوع کل علم و اصولشون چی بود؟ ادله اربعه بود. یا موضوع کل علم و اصول میگرفتنش یا حداقل موضوع حجج و امارات.
همین
در ره نمیه سوالش برسیم. الان شیخ با حالت رفتانی رفتی رفته جلو و ادله اربعه پریده نیست. هیچ جا تو عبارت شیخ ادله اربعه نیست. شیخ چیکار کرده ای بس؟ درسته؟ نکته سوم همه این آخری بود که عرض کردم که خودت هم اشاره کردی که چی؟ آقا بحث حجج و امارات تو سیستم قدمایی رفته بود سر طرق، رفته بود سر خبر، رفته بود سر قول لغوی، رفته بود سر شهرت. شما چرا بردیدش سر زن؟ چرا بردیدش سر قط؟ یعنی نسبت حالات نفسانی مکلف با طرق و امارات چیه دقیقا؟ اینا سوالای عمده و اساسی که از شیخ باید جوابشو در بیاریم تا اون سازمان کار شیخ در بیاریم. درست شد؟ حالا آخه جهل همون شکه، فقط تو تصدیق ها. ببین شما جهل رو یه بار اهم بس تصوری و تصدیقی میگیری اون هیچ، اما یک بار نه، دعوا سر حکم شرعیه، یعنی حکم به مسابقه یک تصدیق. شما تصدیقی نگاه کن بهش، تصدیقی که من دارم نگاه میکنم جهل تصدیقی یعنی شک، جهل تصدیقی یعنی شک.
این شک اینجا منه اهم میشه.
اهم از چیه؟
اهم از اون شکی که ما مثلا
بعدی اخص میشه دیگه.
جهل کل موضوع
نه دیگه، این اخص میشه الان. این الان اخص میشه که شما فقط شکی به حکم دارید، فقط اهم دیگه نیست.
جهل میشه
چون جهل تصدیقی. آره شک اینجا مساویه با جهل تصدیقیه، نه با جهل تصوری. یعنی شما تصور موضوع معمول رو داری، مشکلی نداره، حکم فقط نمیدونید. برای دیگه از شک منطق اخص، فقط شک تصدیقی رو میگیره یا جهل تصدیقی رو میگیره فقط. درست شد؟ از جهل تصوری دیگه داخلش نیست.
وای حالات نفسانی که زن و قطع و جهل تصدیقی
میشه، یعنی حتما
باید شک هم
باشه. جهل مساویه با شک تصدیقی میشه دیگه، یعنی جهل تصدیقی. حالا ببینیم آخه لغو دیگه، اینا میگن لغو چون میخوای با خود کار کنی، با دو تاست.
یا هر زن یا
یا حجت معتبر دارم یا ندارم.
اونجایی که جهل دارم
همین دیگه، جهل دارم. حجت معتبر نداری دیگه، حجت معتبر
بیان حالت نفسانی.
خب همین میگن چرا دیگه، میگن اشتباس دیگه، میگن واسه نفسانی ما کار نداشتیم دیگه، ما داشتیم دنبال حجت و عدم حجت میگشتیم. در واقع همین سوال همینه دیگه که چرا شیخ وقت سر حالات نفسانی تمرکز کرد؟
همین دیگه دنبال حجت میگردیم.
ادلیه علی همین دیگه هم گیر همین است. به خاطر ستاشو با هم گفتیم که ببینیم چه در میاد. حالا دقت کن، میفهمن که المقصد ساده است که آقا مقصد ششم کتاب المنجز در مورد حجج و امارات و
و فیه مقامان، اون اولشو میخونم چون مهمه. و فیه مقامان، المقام الاول القطع و احکامه، مقام اول قطع و احکام قطعه. و فیه فصول، چند تا؟ هفت تا فصل توش هست. الفصل الاول فی حجیت القطع، فی تجریب احکام، تقسیم القطع الى طریقی و موضوعی، فی قطع القطع، فی ان المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا، فی حجیت القطع، فی حجیت العرف و سیر. اینا میشه قطع. المقام الثانی از ظنون المعتبره و امکان تعبد بها و فی فصول. مقام دوم ظنای معتبره و تعبد به ظنون معتبر، آیا ممکن هست یا نیست. و درش پنج تا فصل است: حجیت ظواهر کتاب، حجیت شهرت فتوایی، حجیت سنت محکی به خبر واحد، حجیت اجماع منقول به خبر واحد و حجیت قول لغوی. اینا رو هم توی زنون شمرده آی سبحانی. شک هم که بشه اصول اولیه باشه، میشه مقصد هفتم در واقع. توضیح میدم همه رو ارزم. المقصد السادس الحجج و الامارات. مقصد ششو در باب حجج و امارات دقت کنید. و هذا المقصد من اهم المقاصد في علم الاصول. چرا؟ همین خوندم که الان نکتهش میگم. چرا؟ عجب. و هذا المقصد من اهم المقاصد في علم الاصول. مهمترین در واقع مقصد یا از مهمترین مقاصد در علم اصول مقصد. فإن المستنبط يبذل الجهد للحصول على ما هو حجة بينه وبين ربه. که با اصلا مستنبط و مجتهد تمام تلاش خودش رو بذل میکنه و به خرج میده تا واقف بشه و پیدا بکنه چی رو؟ اونی که بین خودش و بین خدای خودش حجت. فیصاب ان اصاب الواقع، اگر حجتش مصیب به واقع شد و رسید به حکم واقعی، خب ثوابش رو میبره. و یعذر ان اخطأ، اگر مصیب به واقع نشد و به خطا رفت، معذوره و خلاصه عذر داره. خب این تا اینجا پس شد عنوان حجج و امارات. داریم با چی کار میکنیم؟ با طرق. ببین الجهد للاصول الا ما هو حجتون بینه و بین رب. میگردی یه راهی رو پیدا کنی که این راه حجت بین خودت و خودت. این میشه راه، طریق، اماره. حالا توضیح میدم بعد. اما این طرفش وقد یعبر عن هذا البحث به مصادر الفقه و ادلته. ادله اربعه میگم همه رو داره اصلا. وقد یعبر عن هذا البحث، از این بحث حجج و امارات گاهی با تعبیر آورده شده به مصادر فقه، یعنی منابع فقه و ادلش، ادله اربعه. و هیه قشه تصریح هم میکنه که در بیاد. و هیه اندنا منحصرتون فی اربعه، ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اندنام یعنی اندشیه. حالا اهل سنت اضافه کم کردن، قیاس، استحصار، نمیدونم استصحاب، اینا رو تو ادله اضافه کرد. ما نه، ما همین چارت. اجماع هم تازه آره با تسامح. و هی معتبرتون اند کل الفریقین، در نزد هر دو فریق شیعه و سنی این چارتا معتبره. حالا اونا یه اضافاتی دارن، ما نداریم اون اضافات رو. یه اختلاف مایی البته هست فی صحت حجیت العقل، در توسعه حجیت العقل درگیری هایی داریم، هم اشاعره هم معتزله هم تو خودمون اخباری ها سر حجیت العقل یه دعواهایی هست. درست شد؟ غیر ان اهل سنه یفترقون عن الشیعه علی القول به حجیت چی؟ به حجیت امور اخرى. اهل سنه فرقشون اینه که یه سری حجج دیگر هم اضافه کردن، مذکورت فی کتبه که در کتب خودشون اومده، گفتم استصحاب، قیاس، استحصان، سد ذرایع، اینا رو اضافه کردن. آره دیگه. و قبل الخوض فی المقصود نذکر و تقسیم المکلف حسب الحالات کلم بود. حالا چیکار کنیم؟ آره زبانی الان دقیقا چندیم با کدوم بریم جلو؟ از یه جهت حجج و امارات ظاهرش طرفه، یعنی خبر واحد، شهرت، ایناست. از یه طرف مشهور قدما میگفتن چی؟ موضوعش ادله اربعه است و هیه منحصرتون اندنا نمیدونم فلان اینا. درست شد؟ از یه طرف چی؟ داری با حالات نفسانی مکلف کار میکنی، ابتکار شیخ.
حالات نفسانی
ببین نسبت ها، نسبت ها نه، نسبت ها در بیار. ببین سوال برای اینه که نسبت اینا در بیار متوجه، ولی غلط درستیش رو فعلا کار نداریم که نسبت در بیار. چون اولی یعنی همون دیگه الاسطور به ما و حجتون بین او و بین ربه یعنی چی؟ ولی دیگه خبره دیگه، خبر خود خبر، حالا خود خبر واحد درست شد؟ حجت بینی و بین الله خبر زراره به رسیده اول میکنم درست شد؟ این خبر واحدی که حجته نه دل عبه است نه آراد نفسانیه. این چیه این بسند؟ نه سنت خبر نیست که، سنت قول معصومه، خبر کشف میکنه از قول معصوم اگه تازه درست باشه. بابا خبر خبر زراره است، قول معصوم خب قول معصوم نیست، خب قول معصوم که ثبوتاً یه چیز دیگه هست دیگه، درست شد؟ خبر واحد طریقه. حالا توضیح میدم عجب بالاخره سه تاست، سه تاست حجج و عبارات میشه طرق، ادله اربعه میشه منابع فقه، مصادر فقه، درست شد؟ حالا نفسانیه بیا طرف ماجرا، این سه تا رو بعد نسبتش رو در بیاریم و الا خرابه. ما معتقدیم شیخ نسبت اینا رو صاف کرده، نسبت اینا رو قشنگ صاف کرده و منسجمه. حالا بعضی از شاگرداش اومدن همراه هم، بعضی شاگرداش نیومدن خرابه، درست شد؟ حالا ببینید بعد شروع میکنم به تقسیم المکلف به اعتبار حالا عین رسائل شیخ شروع میشه، عبارت کپی رسائله که این المکلف الملتفت، که هر مکلف ملتفت به حکم شرعی له حالات و صداست. همین که التفات، التفات هم بخاطر اون دغدغه شماست، این اون جهل تصوریه نباشه. فرض اینه که من با موضوع مواجه شدم، الان سوال شده واسم حکم این موضوع چیست، وقتی یه التفاتی پیدا کردم نسبت به موضوع تکلیف و اون جهل تصوریم کلا از بین رفت، حالا جهل حالت بسیط پیدا کرده و میدونم که نمیدونم، اینجا سه حالت نسبت به حکم شرعی دارم که الاولا القطع به حکم شرعی واقعی، من قطع پیدا میکنم به حکم واقعی اشاره، یا از زن و به زن دارم به حکم شرعی، 70-80% اعتبار میدم حکم این باشه، و از ثالثه از شک گفتید، یه بارم نشک دارم. فان حصل له القطع فیلزمه العمل به، اگر قطع پیدا کردم واجب به قطع عمل کنم، الاستقلال الاغلب الزاد که حالا توضیح میدم فرد. فیصاب عند الموافقه و یعذر عند المخالفه شأن کل حجت، قطع خودش حجیت داره، قطع خودش فی نفسه حجیت داره. لذا آره حالا یه چیزایی شده توش، یه خلاصه‌ای شده، ولی آره این رسال که خلاصه یا از در این در مخالفه، اگر مخالفه با واقع در بیاد معذورم، اگرم موافق با واقع در بیاد که حل دیگه، حکم واقعی رو انجام دادم پس ثواب میبرم دیگه، درست شد؟ شأن کل حجه مثل هر حجه. و این حسن رفع زن به حکم واقعی، اما اگر زن به حکم واقعی داشتم، خب ببین آیه صبح اینجا قشنگ تفکیک رو آورده که فإن قامت دلیل القطعی علی حجیت ذلک الزن، اگه نسبت به اون زنه حجیتش دلیل قطعی داشته میشه زن معتبر، ملحق میشه به قطع، ملحق میشه به قطع تو حکم میشه حجت. و این کانه زنی هم کما هو المفروض، لکن اذا قامت دلیل القطعی من جانب شارع علی حجیت ذلک الطریق یکون هذا الطریق علمیا و حجتا شرعیا، اگر اون زنه هرچند به من زنه به حکم داد اما چون دلیل قطعی بر حجیتش داشته، درست شد؟ این در واقع زنده میشه زنده معتبر و حجت میشه من جانب شارع میشه حجت. یکون هذا طریق علمی، این طریقه میشه علمی منصوب به علم، یعنی قطعه علمه، زن علمیه، یعنی چون پشتوانه قطعی داره نسبتش میدیم به علم، پس یا قطع دارم علمه یا زنی که بازگشت به قطع پیدا میکنه میشه علمی، درست شد؟ این بالاخره حجته. و ان لم یقم، اما اگر دلیل قطعی بر حجیت این زن قائم نشد، فهوه به حکم شاک، این در حکم شکه که حجت نداره، حجت معتبره نداره. و وظیفته او العمل بالاصول،
وظیفه‌اش میشه عمل به اصول عملیه التی هی حجت عند عدم الدلیل، که اصول عملی خودشون جایی که دلیل نداشته باشی خودشون حجتن، اصول عملی جایی که دلیل نداشته باشی خودشون حجتن. فیر اول کلام فی مقامات ثلاث، الاول فی القطع و احکامه، الثانی فی الظنون المعتبره، الثالث فی الاصول العملیه. منتها ما مقصد ششممون رو به قطع و ظن اختصاص دادیم، مقصد هفتم رو بردیم سر اصول عملیه تو تقسیم ترتیب کفایه، ترتیب بر اساس کفایه. منتها حواسمون نیست که کفایه این ترتیب رو با اشکال به شیخ دوتا کرده. آیه سبحانه با سیستم شیخ میخواد دوتا کنه. دقیقه چطور؟ یعنی آخوندی که این کارو کرده تو ساختار کفایه، به خاطر اینکه خود آخوند میگفت این دوتایی باید بشه نه ستایی. درست شد؟ اگه شیخ واقعا ستایی باید میبرد جلو و شما شیخ رو دقیق میدونید، بعد میدونید که های ستایی باید میشد. گفتم چون من بر اساس ترتیبی که پای وعده داده بودم ناچارن دارم دوتاییش میکنم. حالا سوال اینه واقعا ستایی باید باشه یا دوتایی باید باشه؟ شکر. و بعد از اینا مهمتر عرض کردم اصلا چرا شیخ رفت سراغ عارض نفسانی؟ ادله اربعه چش بود؟ یا حجاج و عمارات چه گیری داشت به معنی طرق؟ این عارض نفسانی وسط دقیقا چی کار است؟ حالا حالا شما فردا از اینجا دعا میدونی بعد؟ عقل زنی دارید توضیح میدم چش تو خود حجیت عقل میرسی بیار خود عقل ببین الان بیار بجا کتاب تو بیار خود از صفحانه سر زن که میرسی اینجا خود حجیت عقل رو بحث کرد موتورش میرزه مفصل توضیح میدم. خب موتور سوال اینه که این حجیت عقله عنوان فصل ششم مباحث قطع چرا اومده؟ این حالا گیره این نسبتی که میخواستیم بپرسیم سر این بود که این قطع زن و شرط اگه قرار محور تقسیم باشه چجوری حجیت عقل میاد تو قطع ولی مثلا ظواهر کتاب میره تو زن؟ فارقش چیه؟ یعنی کتاب چرا اینجاست؟ عقل چرا اینجاست؟ یا مثلا فرض کن سنت کجاست دقیقا؟
سه سنت شد و اینه که اگه سنت میگن چرا بس
اینا رو میگه چرا بس میکنم؟ جل حجت عرف و سیره اینجا اشاره میکنم که اینا حجت نیست، این عدم حجت رو بحث میکنم خطاب عنوان منبع نمیگیریم دیگه توضیح میدیم اینا توضیح حالا میاد چرا تا
این اشکال کجا میشه وجود داشته خود رو اشکالی که مطرح کردی
شما گفتید که گفتید تا تو کردن فقط
آخوند ناینی دفاع میکنه
یکی
شاید قیمت آوازیان باشه ولی آخوند رو
قیمت یکی شد خود رو سیم اشکال کرده
نه این فقط تو مقایسه است تقریبا اشکال کسی نداره صریح به این فقط تو مقایسه بین قدما و شیخ این سوال ها پیش میاد که شیخ نسبت فضای قدمایی رو چیکار کرده تو سیستم جدید خودش؟
اشکال به نظرم که